در سوره مبارکه انا فتحنا فرماید که محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. اونجا چهره یک جامعه اسلامی ترسیم شده است. ببینید اول مسئله که ذکر میکنه صحبت معیت با پیغمبر به ایمان به پیغمبر است. ایمان مرحله دوم اشداء على الكفار در مقابل بیگانگان محکم قوی نیرومند. پس این خشت مقدسه ای که فقط ثلاث مساجد هستن که هزار تا و صد هزار تا شنه یک سرباز جلو میندازه میدارد صداشون در نمیاد، اینا مسلمون نیست. مسلمون از یکی از خاصیت هاست. اول خاصیتی که در اینجا قرآن کریم ذکر کرده است شدت قوت استحکام در مقابل دشمن دین است. اسلام سست را مسلمان سست را نمی پذیرند. ولا تهنوا ولا تحزنوا فانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سستی در دین اسلامی دین دوران در این کتاب تاریخ تمدن می گوید که هیچ دینی به اندازه اسلام پیروان خودش را به قوت و نیرومندی دعوت نکردند. گردن را کج کردن، از گوشه لب آب ریختن، یخ آواز بودن، یخ چرک بودن، خود را به هر چند نرمن قریبن زدن، پا را به زمین کشیدن، عبا را به سر کشیدن، اینا ضد اسلام هست. ناله کردن، آه کشیدن، ضد اسلام هست. اما به نعمت رب به فقط ده خدا به تو سلامت داده، خدا به تو قوت داده، خدا به تو قدرت داده، به تو نیرو داده. تو که میتونی کمرت راست بگیری، اندامت راست بگیری، سر خودت کی تاج میکنی؟ تو که میتونی گردنت راست بگیری، سر خودت کی گردنت تاج میکنی؟ چرا علاقی آه میکشی؟ اگه آه کشیدم یعنی یک درد زهرماری دارم. خدا که به تو درد نداده چرا آه میکشی؟ کفران نعمت خدا. علی این جور را میرفت که منو تو در اون را بیریم؟ علی این جور عبا سر میکشیدیم برای اون بر بیرد؟ اینا از اسلام نیستن. اشداء علی الکفار در مقابل بیگانه شدید محکم صد بستن در اراده آهنی. این در مقابل بیگانه در میان خودشون با مسلمانان چطور رحما و بین مهربان دوست صمیمی. باز وقتی بریم سراغ مقدسه خودمون، چیزی که در وجود اینها نمیبینیم صمیمیت نسبت به دیگران است، مهربانی نسبت به دیگران است. همیشه این اخمار رو گرفتن، هم دو خودشون عبوس کردن، با احدی نمیدیسن، با احدی نمیخندن، با احدی تبسم نمیکنن، به سر همه مردم دنیا منت دارن. اینا مسلمان، اینا خودشون بدتند اسلام مسلمان نیستن. رحما و بینا، اینم خصیت سوم. خود همین دیگه کافی. شدت در مقابل کفار و مهربانی و صمیمیت نسبت به مسلمین کافی است برای مسلمان بودن؟ تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا. در عین حال همین مرد شدید در مقابل بیگانه، همین مرد صمیمی مهربان در میان خودی و با مسلمانان، در محراب عبادت که میدونی، در رکوع، در سجود، در حال دعا، در حال عبادت، در حال مناجات، تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا. رکعا سجدا عبادتشان، یبتغون فضلا من الله و رضوانا دعاشان. البته دعا و عبادت نمیخواد مرز میانشون قائل بشن، دعا عبادت است و عبادت دعا است.
گو رکھتا یہ عمل وہ صرف صرف دعا خالص ہے، یعنی عبادت اس کے فقط دعا، پر یہ عبادت اس کے دعا وغیرہ دعا بہت مخلوط ہے، مثل نماز یا ایک عبادت دیگر دعا نہیں چاہتا مثل روزہ مثلا فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. يعني كن قادر عبادت کی طرح آثار عبادت، آثار تقوا، آثار خدا پرستی در وجنات است، در چهره است پیدا. هر که نگاه به عشق کند در وجودش خداشناسی میبیند، یاد خدا میبیند، اونه که ببیند بیاد خدا می افتد. در حدیث است فرد از رسول اکرم است یا یکی از ائمه یقین نمی دونم فرمودن که حواریین عیسی ابن مریم از عیسی ابن مریم سوال کردن یا روح الله من نجالو، ما با چی هم نیستی می کنیم؟ فرمود من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منصبه و یرغبکم فی الخیر عمله. با کسی بنشینید که وقت او را میبینید بیاد خدا بیفتید، در سیمای اونها، در وجنات اونها خدا ترسی و خدا پرستی پیدا شد. و اون کس که نه تنها این شرط دومه و یزید فی علمکم منصبه، اون که سخن که میگوید از سخنش استفاده میکنید، بر علم شما میافزاید. و یرغبکم فی الخیر عمله، به عملش که نگاه میکنید تشویق میشید به کار خیر. پس چنین کسانی بنشینید میخواسته برخواست خوب پس ببینید آقا تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل فزرع اخرج سقعه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. در تورات اینها با این صفت یاد شده اند، اینجور دربارشون گفته شده است که چنین امتی به وجود میاد. و در انجیل یا در انجیل ممکنه که مربوط به ما بعد باشن، مثلا اینها در انجیل به این شکل اینها به اسلام تجسم پیدا کرده اند، اینجور توصیف شده اند. چی؟ مثلشون مثل یک زراعت هست، مثل یک گندم است که کشت بشود در زمین، بعد از زمین چون زنده است می روید، اولی که می روید برگ نازکی بیرون می دهد، برای تدریجا این برگ درستر می شود و استحکام پیدا می کند. اون چنان که پستاغ لذا که بعد کمکن این برگ به صورت یه ساقه کلوف در میاد، بعد به شکلی در میاد که قبلا برگی بود افتاده روی زمین، یعنی استقلال نداشت، بعد روی پای خودش نیست. اونچنان رشد می کند که همه کشاورزان را، یعنی همه متخصصان انسان شناسی را به حیرت در می آورد که چه ملت رشیدی، چه ملت بالنده، چه ملت در حال رشد. البته ملتی که هم اشداء علی الکفار باشد، هم رحماء بینهم باشد، هم رکعاً سجداً باشد، هم یبتغون فضلاً من الله و رضواناً باشد، قطعاً اینجوره، قطعاً اینجوره. حالا دیگه چرا ما مسلمین اینقدر در حال انحطاط هستیم؟ چرا اینقدر ما تو تاریخ‌ها رو بدبخت هستیم؟ حتی کدومی که از این خطرات در ما هست به این چه سبب بود؟ حالا پس این موضوع که عرض کردم، ما با این که 100% اعتراف داریم که اسلام یک دین اجتماعی، دستورهای اسلام حکایت می کند، ولی اینها سبب نمی شود که ما عبادت و دعا و ارتباط با خدا را تغییر بکنیم، کوچک بشماریم ابدا، نماز را کوچک بشماریم ابدا. آقایون این مطلب را براتون عرض بکنم، یکی از گناهان استخفاف نماز است، یعنی سبک شمردن نماز. نماز نخوندن یک مطلب یک گناه است، البته گناه بزرگتر، و نماز خوندن اما نماز را خفیف شمردن، استخفاف کردن، بی اهمیت تلقی کردن، این خود گناه است. گناه. امام صادق در وقت وفاتشون، در لحظه وفاتشون جریان رخ داد که ابو بصیر وقتی که آمد به خدمت ام حمیده که آمد که تسلیتی میتون عرض بکند، او گریز، ابو بصیر کورم بود، ابو بصیر هم گریز. بعد ام حمیده به ابو بصیر گفت ابو بصیر نبودی و ندیدی لحظه آخر امام را، یک جریان عجیب رخ داد. هر شبسی فرمود شد امام در یه حالی فرو رفت که تقریبا یه حال قصدهی بود. بعد کسماش باز شد، فرمود تمام خیشان نزدیک من بگید الان بیان به بالا سر من حاضر باشن. ما امر امام اطاعت کردیم، همه رو دعوت کردیم، آمدن جمع شدن همه. وقتی همه جمع شدن امام در همون حالات آخر، لحظات آخر کلمی کرد، یک مرتبه تشمیش باز کرد، تشمیش باز کرد، روی کرد جمعیت، همین یک جمله رو گفت: لن تنال شفاعتنا مستخفاً بالصلاة. هرگز شفاعت ما به مردمی که نماز را ثبوت بشمارند هرگز نخواهد رسید. اینو گفت و جلبشون آفرین تسلیم شد. امام نفرمود که شفاعت ما به مردمی که نماز نمیخوانند نمیرسند. او که تکلیف خیلی روشنه، به کسانی که نماز را ثبوت میشمارند. یعنی که ثبوت میشمارند، یعنی وقت دارد، فرصت دارد، میتونه نماز بخونه، میتونه نماز خوبی با آرامش بخونه، نمیخونه وایست که اون نزدیکای غروب میشد با عجله میرود، یه سلفه سلفه میکند، بعد با عجله نماز میخونه و فوراً مورش میداره اون بند نمازی که نه مقدمه دارد، نه مؤخره دارد، اصلا نه آرامش دارد، نه حضور قلب دارد، دوری عمل میکنه که خب الان یک کاری هم هست که نماز هم یک کاری سالا نماز بونم بخونی. اینجور نماز خوندن خیلی فرق داره با اون وقتی که آدم به استقبال نماز میرود. اول ظهر میشود، با آرامش کامل میرود، وضو میگیرد، وضو با آداب میگیرد، بعد میاد در مصلای خودش اذان میگوید، اقامه میگوید، با خیال راحت با فراغ خاطر نمازی می خواند. السلام علیکم که گفت در نمی رود فوراً، یه مدتی باز بعد از نماز با آرامش قلب تعقیب می خواند، ذکر خدا می گوید. یه علامت اینه که نماز توی خونه احترام دارد. نماز خونهایی که خودشون به نماز استخفاف می کنند، یعنی کوچک می شمارند. نماز صبحشون همیشه اون دمدم آفتاب است، نماز ظهر هستشون اون دمدم غروب است، نماز مغرب عشاشون چار هستد گذشته است، نماز را با یه عجله و شتاب میخونن. بچه های اینها عمل نشون داده است نماز نمیخونن، حتی نماز نمیخونن. شما اگر بخواید نماز خون باشید خودتون واقعا، و اگر بخواید بچه هاتون نماز خون باشن، نماز را محترم به شما بشمارید، محترم به شما بشمارید. نمیگم نماز بخونید، بالاتر از نماز خوندن، محترم بشمارید. اولا برای خودتون یک مصلا انتخاب بکنید توی خونه، یعنی یه نقطه ای را مستحب هم هست، یه نقطه ای را توی خونه انتخاب بکنید جای نمازتون باشه، مثل یه محراب برای خودتون درست کنید. اگر دارید یه اتاق به عنوان مصلا، همونجوری که پیغمبر اکرم یه مصلا داشت، جای نماز داشت، اتاق زیادی ندارید، در اتاق خودتون یه نقطه رو مشخص کنید جای نماز برای خودتون باشه. یه جا نماز پاک، یه قالیچه کوچولو، یا قالیچه یه پارچه ای بالاخره، یه جا نماز پاک داشته باشی، محل نماز که توی اون باز یه جا نمازی مثلا بگذاری، مسواک داشته باشی، تسبیح داشته باشی، برای ذکر گفتن وقتی میخواید نماز بخونید اون رو پهن کنید که اون پاک باشه، پاکیزه باشه روی اون بیست. موضوع که میخواید بگیرید این موضوع اینقدر با عجله و با کتاب نگیرید. آخه شما هی ما میگیم ادعا میکنیم شیعه علی آخه شیعه علی به عرف میشه نمیشه برادر. برای ما گفتن علی ابن ابی طالب وقتی آمد وضو بگیرد، اون کسی که وضوی علی رو سر داد گفت علی تا دست به آب برد،
اون استعباد اولی که داره انسان دستش بسیار گفتیدم گفت اللهم اجعلنی من بسم الله و بالله اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین به نام تو و به تو خدایا مرا از توبه‌کاران قرار بده، من را از پاکیزگان قرار بده. در دشاب گذشته راجع به توبه بحث کردم که توبه یعنی پاکیزه کردن خود. علی وقتی که سراغ آب می رود، آب رمز طهارت است، بیاد توبه می رود. دستش پاکیزه می کند، بیاد پاکیزه کردن روح خودش می رود. به ما میگه آقا وقتی با این آب، با این طهور، با این ماده ای که خود این رو وسیله پاکیزگی قرار داده، وقتی سراغ این ماده می روی چشمت به اون میافتد و دستت به اون میشینی پاکیزه می کنی، بفهم که یه پاکیزگی دیگری هم هست و یک آب دیگری هم هست. اون پاکیزگی دیگر پاکیزگی روح هست و اون آب دیگر آب تو هست. دستاش علی شد آب ریخ روی صورتش. دیدم گفت اللهم بیض وجهی یوم تسود الوجوه ولا تسود وجهی یوم تبیض الوجوه. صورت داره میسوره، صورت داره به حسب ظاهر نورانی میکنه، یعنی این خب آب دست نزن صورت که بیسوره براق میشه دیگه اینجا. ولی علی که به این صناعت ندارست، اسلام هم به این صناعت ندارست. این خوب است و باید هم باشد، اما این باید توهم باشد با یک پاکیزگی دیگر، با یک نورانیت دیگر، با یک سفیدی چهره دیگر. گفت خدایا چهره من رو سفید گردان اونجا که چهره ها سیاه و سیاه سیامن یوم تبیض و وجوه و تبیض. خدایا اونجا که چهره های سفید می شود چهره مرا سیاه نکن، من رو روی سفید کن. اونجا که روی سیاه می شوند با اونجا که روی سفید می شوند من رو روی سیاه می شوند. بعد آب ریخ به دست را خب اللهم اعطنی کتابی بیمین و القلب فی الجنان بیساری و حاسبنی حسابا یسیرا. پروردگارا در قیامت این نامه عمل من رو به دست راست من بده. سعادتمند ها نامه عملشون به دست راستشون داده می شود. خدایا من رو در اونجا حساب من رو آسان بساز. یاد حساب آخرت می آید. آب روی دست صدری. اللهم لا تعطنی کتابی به شمالی ولا من وراء ظهری ولا تجعلها مغلولتا الى عنقی و اعوذ بک من مقطعات النیران. پروردگارا نامه عمل من به دست چپ من نده و از پشت سر نامه عمل به من نده. یه دیر نامه عمل از پشت سر به ایشون میده، نه از پیش رو. اونم رمزی داره. خدای این دست مرا مغلول و قلصده در گردنم قرار نده. خدای من به سلام میدارم از قطعات آتش جهنم. گفت بعد دیدم مسیح سر کشید. گفت اللهم غشتنی در رحمتت و برکاتت. خدایا مرا غرق کن، مرا بپوشان به رحمت خودت و به برکات خودت. مسیح سر کشید. اللهم ثبت قدمی علی الصراط. خدای این دو پای من دو بر صراط ثابت بدار و نلغزم. اون روزی که قدم ها می لغزم. اللهم ثبت قدمی علی الصراط یوم تجل فیها الاقدام و اجعل سعی فیما یرضیك عنی. خدای عمل من را، سعی من را، روش من را، حرکت من را، جنبش من را در اون راه قرار بده که رضای تو داری. یه وضعی که اینقدر توأم با خواست و خواهش و توجه باشه خب یه جور قبول میشه. اون وضعی های سلط سلط ما نیستی دیگه. پس ببینید آقا نماز را نباید استخفاف کرد، نباید سبک شمرد، نباید انسان کوشش بکنه در نماز فقط به واجباتش قناعت کنه. خود داره میبینه فتوای مرجع تقلید چیست. آیا میگه سب سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر باید گفت، یا یکی هم کافی؟ خب مجتهد فتوی که باید بگه، مجتهد میگه یکی هم کافی. احتیاط مستحبی این از سه تا دیگه، ما نباید اینجور باشه. میگه هر که گفته یکی کافی دیگه، ما یکی بیشتر نمیکنیم. این فرار از نماز. ما باید اینجور باشیم. وقتی هم مجتهد به ما میگه یکی واجب است سه تا دیگه مستحب است، میگم آقا ما مغتنم میشماریم اون دو تای دیگر هم میگیم، ما اون دو تای دیگر هم میگیم. روزه هم نباید استخفاف کرد، روزه هم نباید سبک شمرد. یه عده این روزه را به شکلی میگیرن، حالا این شوخیست که من دارم میگم، حالا یعوذ بالله اگه من به جای خدا بودم اصلا روزه در قبول نمیکردم. افراد رو من سراغ دارم، اینا شب را تا صبح نمی خوابن، اما نه برای اینکه عبادت کنن، برای اینکه خوابشون پر نشه. نمی خوابن، نمی خوابن تا صبح، هی چای می خورن، هی سیگار می کشن، هی می بنن. اول طلوع صبح چطور نمازشون نمی خونن، بعد می خوابن. من بعضی از خواست دیدم تا نزدیک های غروب می خونن همچین بیدار میشن که یک نماز ظهر عصر رو با عجله بخونم، بعد بیشینم پای افطار. آخه این چه روزه ایشو؟ این چه روزه ایشو؟ آدم شب تا صبح نخوابه برای این که در حال روزه حتما خواب باشد، به احساس روزه رو نکنه. این اخفاف بروزه نیست، یه سپوش بروزه بعد بینه، نه سپوش دادن بروزه. یعنی اینقدر آی روز، اینقدر من از تنفر دارم که میخوام روز ندینم، میخوام روز ندینم. این درست نیست برانه. ما حج میکنیم، به حج استخفاف میکنیم، روزه میگیریم، به روزه استخفاف میکنیم، نماز میخوانیم، به نماز استخفاف میکنیم، اذان میگیم، به اذان استخفاف میکنیم. حالا چطور به اذان استخفاف میکنیم؟ بسیاری از ما میتونن اذان بگن، خوبم اذان بگن، چون در اذان البته مستحب است سید باشد مؤذن، یعنی خصوص باشد، همینجوری که در قرائت قرآن که این شبها شما خودتون کاملا گوش میکنید سنت است، تجوید یعنی قرائت را زیبا ادا کردن، حروف را زیبا ادا کردن و با آهنگ زیبا قرآن را خوندن که اثر بیشتری دارد در روح. و همچنین در اذان مستحب است که مؤذن فیت باشد، خوش آواز باشد، اذان را با یه حال بگوید که به حال بیاورد مردم را، به یاد خدا بیاورد. خیلی افراد میتونن فیت هستند، میتونن اذان بگن، اما اگر اینسان بگه بیا برای اذان بلند بگو نمیگه. چرا؟ خیال میکنه این سطرشانشه، من اینقدر پایین هستم که مثل یه مؤذن باشم. آقا باید استخار بکنی که مؤذن باشی. استخار، علی ابن ابی طالب مؤذن بود، در همون وقتی که خلیفه بود مؤذن هم بود، در وقتی که خلیفه بود مؤذن بود. این استخفاف به اذان است که یه نفر نونش بکند مؤذن باشه. یا مؤذن بودن به شأن اشخاص، مثلا خدای نخواسته شأن اشخاص مثلا طبقه چهار به خیال خودش حساب بکنم، من که در درجه، من که از اعیان اشراف هستم، من که از رجال هستم، من که از شخصیت ها هستم، من دیگه چرا مؤذن باشم؟ پس آقا ما به عبادت هرگز نباید استخفاف بکنیم. ما باید مسلمان کامل باشیم، مسلمان جامع باشیم. اسلام ارزشش به جامعیتش است، نه مثل اون دسته به عبادت بچسبیم و غیر از اونی که دیگه سرمان نشود اساسا، نه مثل اون دسته ای که باید اخیرم پیدا شدن باشیم که بگم اسلام را فقط به تعلیمات اجتماعی بشناسیم بعد به عبادت استخفاف کنیم، عبادت تغییر کنیم. ابدا. انشاءالله فردا شب که دعا
دنباله این بحث عبادت دعا را عرض می کنم. این بحث خودم را راجع به ارزش عبادت فقط انشاءالله راجع به ارزش عبادت از نظر سایر وظایف اسلامی که انسان اولم قصد شما رو بحث کنم و نرسیدم که عبادت گذشته از این که خودش یه رکن است، گذشته از این که خودش مرکب تقرب پروردگار است، گذشته از این که عظم صلات ذکری نماز برای یاد خدا بودن و نزدیک شدن به خدا و نزدیک شدن به خدا هدف دیگری ماورا لازم نیست داشته باشد. گذشته از همه اینها اگر ما عبادت تحقیر بکنیم از سایر وظایف هم میبینیم عبادت قوه مجریه و ضامن اجرای سایر دستورهای اسلامی است.